مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند.
چرا این همه گفتگو از آخرالزمان؟ سخنران استاد اسماعیل شفیعی صربستانی.
تبریک میگم میلاد خجسته حضرت ابا ابراهیم باب الحوائج موسی بن جعفر علیه السلام رو و از همین ابتدا تقدیم میکنم به نیابت از طرف همه شما این مجلس رو به تمامی هدیه میکنم محضر مبارکه امام هفتم حضرت موسی بن جعفر صلوات الله سلامه علیه. این همه گفتگو از پایان دنیا و آخر الزمان که شایع هست، خصوصا طی تقریبا 10 سال آرام آرام بالا گرفت و الان دیگه به نقطه اوج خودش رسیده، حاصل 3 تا نکته است، حاصل 3 موضوع است. 1، حاصل غلبه مجموعه بحران‌ها و بن‌بست‌ها در حیات فرهنگی و تمدنی انسان امروز که من در سخنرانی مفصل این از تاخر و زمان درباره‌اش صحبت داشتم، لوح فشرده‌اش موجوده، چیزی حدود 3 ساعت به استناد روایات حضرات معصومین درباره صحبت کردم و درباره پایان تاریخ. در یک سخنرانی دیگری با عنوان غرب و آخر الزمان هم مستقلا به این موضوع پرداختم، خیلی شاید مثلا 4-5 سال پیش. پس به اختصار، یکی از دلایل بالا گرفتن این مطالب در عصر ما و وضعیت کنونی، حاصل بروز مجموعه بحران‌ها و بن‌بست‌ها در حیات فرهنگی و تمدنی انسان امروزه که از نیمه دوم قرن 20 شدت گرفته. امروز ما مصادیق گوناگون بحران رو در مناسبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی داریم ملاحظه میکنیم. پس طبیعیه که در مجموعه بحران ها بشر ذهنش متوجه پایان بشه، متوجه آخرالزمان بشه، مخصوصا در میان مردمی که دینیان، مذهبیان، ملل شرقی که سابقه این موضوع رو دارن از میان منابع فرهنگی و دینیشون، طبیعیه که بیشتر بهش توجه کنن. دومین دلیل این همه گفتگو خستگی و فسردگی از جهان مدرن، خستگی و فسردگی از ماشین، از تکنیک، از تکنولوژی، خستگی و فسردگی از ازدحام در همه زمینه‌ها بشر رو به درجه‌ای از خستگی رسانده که گویا که اقتضای پایان میکنه، اقتضای خلاصی میکنه، طلب خلاصی میکنه. با بحران جمعش بزنید، از جانش طلب میکنه رهایی رو، طلب میکنه آزاد شدن از این همه بحران، بن‌بست و ازدحام و تکنولوژی. این دوتا دلیل. سومش رسانه ها هستند، دامن زدن به این مطلب، نتیجه آن شده که ما این همه گفتگوی مفصل از این موضوع داریم ملاحظه میکنیم. این 1. نکته 2، وقتی نگاه میکنید در میان منابع دینی و روایی مسلمانان و شیعیان، حجم گفتگو درباره آخرالزمان، مهدویت، منجی گرایی بالاست، بسیار زیاده، چنان که از آغازین روزهای بعثت نبی اکرم گفتگو در این باره شروع شده و حجم کثیری از سخنان پیامبر اکرم معطوف به همین موضوع است. چرا اینقدر توجه به این موضوع داشتند؟ چرا اینقدر به این مطلب پرداختند؟ علارغم توجه و تمرکز حضرات معصومین علیهم السلام در این باره، مسلمانان بیخیالند، بیتوجهند، غافلند. کوتا جواب میدم چرا اینقدر توجه و تمرکز داشتن. یک، به دلیل بزرگی بحرانهایی که فراروی ما میدیدند و ما نمیبینیم، بزرگی بحرانهای کمرشکنی که از علم غیب داشتند و میدانستند و میدیدن پیشا پیش که ما به سرعت در مسیری میریم که امروز نه فردا ملاقات میکنیم بحرانها رو، از روی لطف و رأفت و شفقت ما رو هشدار دادن، آگاه کردن که ایها الناس این قضایا رو شما تجربه خواهید کرد. دو، سیر بشر حسب مقدرات الهی در مسیر کمال دینه. چرا اینقدر حضرات در این بار سخن گفتن؟ یک، واهمه داشتن از تجربه بحرانها به وسیله ما. دو، سیر حرکت عمومی بشر در مسیر کمالی میرسد به جایی که در آخر الزمان نماینده کمال دین رو تجربه بکنه، ببینه و مصداق کمال رو در مناسبات اجتماعی، اقتصادی، سیاسیش ببینه. این طبع بشر عجین شده با این امر. و سوم، وجود دشمنان مترصد می دیدند که ما هم پیشا پیشمون مجموعه بحرانها را به ملاقات خواهیم نشست، هم مجموعه در هم پیچیده دشمنان کمربسته‌ای که علیه انسان و علیه ادیان مهیا شدن تا گوهر دین و دینداری رو از انسان مظلوم بربایند به نفع خودشون. این سه تا کافی بوده که این حضرات معصومین به جد در این باره گفتگو کنن. درباره این سومی هم غفلت الی ماشاءالله، غفلت عجیب و غریبی که گریبان جهان اسلام رو گرفته، مستضعفین رو گرفته، که درباره عمل و کیفیت و کمیت عمل خصم آگاهی ندارن. تعجب میکنین حرف میزنم؟ نه، ندارند، راحتتون کنم، نمیشناسند. جهان اسلام و مسلمین شیطان را نمیشناسند. جهان اسلام و مسلمین یهود بنی اسرائیل را نمیشناسند. جهان اسلام و مسلمین پیچیدگی های عمل بنی اسرائیل رو که با هدایت مستقیم ابلیس عمل میکنه نمیدونند. به همین خاطره که خطرات و مخاطراتی که اونها رو تهدید میکنه درک نمیکنند، ساده میگیرند. چنان که قبلا عرض کردم، مطلب سوم دو تا گفتم، سومی، چنان که قبلا هم اشاره کردم، بنی اسرائیل علیه بنی اسماعیل سال هاست که داره عمل میکنه و برای به نتیجه رسیدن سرمایه گذاری کرده، تعطیلی نداشته، خواب نداشته، نه یک سال، نه دو سال، نه سه سال، حد اقل از فردای اعلام شدن موقعیت و آینده بنی اسماعیل با قدرت تمام تو میدان آمده و الانم برای آن که بتواند قبل از آن که بنی اسماعیل، چنان که در جلسه قبل عرض کردم در این سالن، قبل از آن که بنی اسماعیل بتواند به تمامی ذیل حضور و توجه انسان کامل، حجت حی خداوند به دولت جهانی بنی اسماعیلی برسد، او بتواند موقعیت را غصب کند، موقعیت را بگیره و مسیر تاریخ را به نفع خودش تغییر بده. اهتمام جدی داشته که تشبیه کردم در میدان مسابقه ای که آمدند، اما یک حریف در میدان تیز و تند و قبراق، با برنامه ریزی، مطالعه، دسیسه و تجربه عمل میکنه، یکی دیگر شل، سست، مشغول، بازیگوش، غافل از دشمن. اونها مایل نیستن و در یک لحظه هم در خودشون تردید نمی کنن، در این موضوع تردید نمی کنن که آینده را از آن خودشون نسازند. در این باره 4000 سال داره عمل می کنه و چون می دانن که در آخر الزمان با ظهور منجی موعود این ماجرا می خواهد به نفع بنی اسماعیل تمام بشود، برانند تا قبل از وقوع ماجرا و واقعه مسیر تاریخ رو عوض بکنن و برای این امر تمهیدات لازم رو چیدن، مترصد اقدام پیش دستانه اند، مترصد اقدام پیش دستانه قبل از آنکه بنی اسماعیل به میدان به صورت جدی وارد بشه و بتواند با همراهی حجت حی خداوند موضوع را محقق کنه. اینم یک مطلب. چهارم، اقدامات پیش دستانه بنی اسرائیل مستلزم مقدماتیه، خوب میدونن این رو. به نتیجه رسیدن مستلزم مقدمات و مستلزم یک، آگاهی درباره جزئیات واقع است. بنی اسرائیل میداند برای اقدام پیش دستانه و سبقت گرفتن باید از استراتژی و تاکتیک های بنی اسماعیل کاملا آگاهی پیدا کنه. و جالبه که بخش عمده استراتژی ها و تاکتیک های بنی اسماعیل برای اون مقطع مهم در پایان در میان منابع اسلامی آمده، در میان روایات آمده. حجم کثیر روایات بیان میکنه که بنی اسماعیل و قاعد بنی اسماعیل در آخر الزمان چه خواهد کرد، قبل از ظهور چه خواهد کرد، در واقعه شریف ظهور چه خواهد کرد، بعد از ظهور چه خواهد کرد. و چون اینان خودشون رو در مسابقه و میدان می‌بینند و می‌دیدند، آگاهی درباره نکات ریز این مباحث رو بر خودشون واجب و لازم می‌دانستند. بارها عرض می‌کنم، دیگر بار هم عرض می‌کنم، مسلمین و شیعیان یک با اقماس میکنم، یک صدم اطلاعات بنی اسرائیل رو در این باره ندارند. خیلی احتیاط کردم، یک صدم ندارند، کار نکردند. تازه در 4-8 ماجرا با تردید با موضوع میخوان مقابله کنن، با موضوع میخوان وارد بشن، به موضوع بپردازن. حریف 4000 سال مترصد این ماجراست و بیش از 1000 سال تمام دقایق سخنان حضرات معصومین رو آنالیز کرده، کار کرده، آکادمی جدی براش تعریف کرده. مسلمین و جهان اسلام و شیعیان مثل این که به یک بار از خواب بیدار شده باشن، چشماشون رو مالش میدن با هزار اما، اگر، شاید، حالا ببینیم چه میشود، حالا 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 رقیب کجا. به همین دلیله که در تمام سخنانشون وقتی ملاحظه میکنید میبینید دقت نیست، استدلال قوی نیست، و در موضع گیری هاشون شما نشانی از شناسایی دقیق دشمن نمی بینید. شعار می دند. شعاری نباخست رو مطرح می کنند. در حالی که منابع این چنین عمل نکردند، در حالی که بزرگان دین حضرات معصومین این چنین وارد مباحث نشدند، دقیق وارد شدند، موشکافانه وارد شدن، آنالیز کردن و همه آن چیزی که فرا روی ماست ترسیم کردن، قابل مطالعه است. پس دشمن مترصد برای حمله پیش دستانه نیازمند به چند موضوع است. یک، طبیعی نیازمند آن بوده که ببینه نزد حریف چیه. حریفش هم بنی اسماعیل، دقایق رو بررسی کردن، کار کردن. دو، مترصد بحرانسازیه و نیازمند بحرانسازیه تا بتونه اهداف خودش رو محقق کنه. سه، نیازمند به شبیه سازیه. چهار، نیازمند به رهزنی مسلمینه، فریب مستضعفانه.
انقلاب زمستانی، خورشید خاموش می شود، سه روز تاریکی روی کره زمین، یخبندان، و پس از آن دنیا به پایان می رسد. سیاره‌ای که قرار است با زمین برخورد کند و همه چیز نابود شود. خیلی ها از پایان دنیا سخن می گویند. کسانی که این اتفاق را باور دارند به تقویم قوم مایا، پیشگویی های نوستراداموس و منابع باستانی استناد می کنند. هر کسی درباره آخرین رخدادهای دنیا نظری متفاوت دارد. آتش، سیل و شاید جنگ جهانی سوم. اما اگر چنین چیزی حقیقت دارد، چرا دولت ها از زمان نابودی دنیا سخنی به میان نمی آورند؟ آیا آنها می خواهند از وحشت زده شدن مردم و بوم آشوب های بزرگ پیشگیری کنند؟
And this index tonight begins with a big headline. The end of the world has been canceled this year. Here is the actual quote from NASA today. The world will not end on December 21st, 2012 or any day in 2012. It all started with an ancient Mayan calendar which spawned rumors of Armageddon on December 21st, 2012, a collision with a comet or another.
چه چیزی باعث شده که شما باور داشته باشید که قرار است در پایان 2012 اتفاق بدی رخ دهد؟ مایاها گروهی از اقوام سرخ پوست بودند که در جنوب مکزیک و شمال آمریکای مرکزی زندگی می‌کردند. تقویم این قبیله باستانی میگوید که جهان در آغاز زمستان 2012 به پایان خواهد رسید و نابودی و نیستی بزرگی اتفاق خواهد افتاد. دوره‌های پنجگانه گاه شماری تقویم مایا که بر اساس حرکت سیاره زهره پایه‌ریزی شده و بر مبنای اعداد 18 تا 21 محاسبه می‌شود، در این زمان به انتهای خود می‌رسد. آیا آنها درست پیش‌بینی کرده بودند؟ تمدن‌های اولیه که به مطالعه آسمان می‌پرداختند، دانش و ابزاری که امروز بشر در اختیار دارد نداشتند. بنابراین نمی‌توانستند دست به تجربه و آزمایش بزنند یا پدیده‌های نو و ناشناخته خود را با دانسته‌های قبلیشان مقایسه کنند و به نتیجه‌گیری بپردازند. در هر دسامبر زمین و خورشید با مرکز کهکشان راه شیری هم تراز می شوند، اما این یک رخداد سالانه است که هیچ تبعاتی هم ندارد. چنانچه در سال 1962 چنین هم ترازی رخ داد و دو مورد دیگر هم در سالهای 1982 و 2000 در تاریخ ثبت شده است. همه چیز از تخیل انسان شروع شد. یک داستان بسیار مشهور روایت می کند سیاره‌ای به نام نیبیرو که در گذشته سومری ها آن را کشف کردند در حال حرکت به سوی زمین است و با کره خاکی برخورد خواهد کرد. در ابتدا گفته می شد که این فاجعه در ماه می سال 2003 رخ می دهد، اما زمانی که این تاریخ گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد، زمان وقوع آن را به دسامبر 2012 تغییر دادند و این بار موضوع به تقویم باستانی مایاها که تحول بزرگ در زمستان 2012 را پیش بینی کرده بود ربط داده شد، تاریخی که اکنون در آن قرار داریم. نیبیرو یا داستان‌های دیگری که درباره سیارات اطراف زمین هستند، همه از جنس ایده‌های هیجان‌ساز سینمایی بوده و هیچ ریشه‌ای در واقعیت ندارند. اما اگر واقعاً نیبیرو که خیلی‌ها آن را سیاره اکس می‌نامند وجود داشت و اکنون به سمت زمین حرکت می‌کرد و قرار بود در سال 2012 با کره ما برخورد کند، اخترشناسان حداقل از 10 سال قبل آن را شناسایی و ردیابی می‌کردند و این سیاره باید اکنون بدون نیاز به تلسکوپ و با چشمان غیر مسلح نیز دیده می‌شد. آخرین برخورد بزرگ یک چهار سنگ با زمین به 65 میلیون سال قبل باز می‌گردد که موجب انقراض دایناسورها شد. امروز اخترشناسان ناسا برنامه‌ای مصمم به بررسی ایمنی فضایی را انجام می‌دهند تا اجرام بزرگ نزدیک به زمین را مدت‌ها پیش از برخورد شناسایی کنند. پس ریشه علمی ادعای بروز فاجعه و تأخیرات شدید زمین در سال 2012 کجاست؟ مدارک آن چیست؟ پاسخ این است که هیچ مدرکی وجود ندارد و پایان جهان در سال 2012 تنها یک شوخی اینترنتی است. بر اساس شایعات مطرح شده، ستاره ای درخشان که ممکن است ماه باشد به زمین نزدیک می شود و در روزهایی که تاریکی بر کره خاکی ماه حاکم است به زمین خورده و تمام جهان را می سوزاند و از بین می برد. تصویری که مردم جهان شبیه ترین روایت آن را در سالن‌های سینما و هنگام تماشای فیلم مالی خولیا شاهد بودند. این فیلم از واقعه نجومی منحصر به فردی میگوید که طی آن ستاره درخشان و غول پیکری با زمین برخورد میکند و از جهان چیزی جز نوری سفید باقی نمیماند. فیلم نابودگر محصول 1991 داستان دو ربات را روایت میکند که با ظاهر انسانی از آینده به زمان حال میآیند تا این فرضیه را اثبات کنند که رستگاری نسل بشر از دوزخی که خود آفریده تنها به دست ماشین مخلوق خودش میسر میشود و تکنولوژی است که پایان زمین را مشخص میکند. فیلم جاده محصول 2009 داستانی بسیار تاریک را روایت می کند و آینده بشریت را به چالش می کشد. این فیلم نشان می دهد که بر اثر یک فاجعه کره زمین با وضعی وخیم روبروست.
Way through the G's.
داستان فیلم من افسانه ام در سال 2010 در ایالات متحده رخ می‌دهد. انتشار یک ویروس خطرناک انسانها را از حالت معمول خود خارج کرده و همه مردم هار شده اند. در فیلم روز بعد از فردا یک دانشمند باهوش و مستعد پی می‌برد که کره زمین به دلیل گرم شدن در حال ورود به یک عصر یخبندان جدید است. وقتی پیشبینی او به حقیقت می‌پیوندد، دمای آب اقیانوس‌ها تغییر می‌کند و بارش باران برای 3 هفته متوقف نمی‌شود. حتی مجسمه آزادی نیز زیر آب می‌رود. پس از آن یخبندان بی سابقه ای همه جا را در بر می گیرد، به طوری که سرمایه هوا تنها ظرف چند ثانیه انسان را منجمد می کند. اما این فیلم به دلیل مرتکب شدن اشتباهات بزرگ از نگاه علم فیزیک پایین ترین رتبه را دارد. فیلم سالت محصول 2010 نشان می‌دهد که جاسوسان روسیه برای شعله بر کردن خشم مسلمان‌های جهان بر ضد ایالات متحده در صدد هستند تا شهرهای مکه و تهران را با موشک‌های هسته‌ای بمباران کنند و جنگ جهانی سوم آغاز شود. در سال 2009 فیلم تجاری و پرخرج 2012 آخرین بهره برداری از داستان وهم‌آلود مایاها را به انجام رساند. این فیلم روایتگر تلاش آخرین انسان‌ها برای نجات از دوره پنجم زمین و ورود به دوره ششم حیات است. فیلمی که 250 میلیون دلار برای آن هزینه شد و 1000 متخصص از 15 کمپانی روی جلوه‌های ویژه آن کار کردند تا اثری جالب و منحصر به فرد باشد. هنگامی که کارشناسان ناسا فهرستی از فیلم‌هایی که کمترین ارزش علمی و باور را دارند تهیه کردند، فیلم 2012 در صدر آن قرار گرفت. هیچ یک از ادیان ابراهیمی یا غیر ابراهیمی چیزی به نام پایان دنیا در روز 21 دسامبر سال 2012 اعلام نشده و هیچ شاهدی در متون دینی مبنی بر اعلام تاریخی برای پایان دنیا وجود ندارد. پایان دنیا بدون ظهور بی‌معناست، زیرا خلقت به عنوان نمود قدرت پروردگار باید کمالی داشته باشد و کمال خلقت در ظهور ولی امر و حجت خدا بر روی زمین است. پس با این همه بی‌عدالتی، کشتار و جنگ امکان ندارد خلقت بدون یافتن کمال به پایان خود رسیده باشد. صاحب نظران معتقدند که بحث‌های پایان دنیا برای ایجاد اضطراب و ترس عمومی است. تا زمانی که این نگرانی احساس می‌شود، مردم به وضع موجود قانع می‌شوند، زیرا هرقدر در سختی باشند به بدی آخر دنیایی که برایشان تصویر می‌شود نخواهند رسید. دستاورد مهم شایعات پایان دنیا این است که سیاستمداران سلطه‌گر هر زمانی خواستند به هر جایی حمله می‌کنند و از این راه ترس داخلی خود را با تهاجم خارجی پاسخ می‌دهند. برای همین وعده قطعی قرآنی در زمینه جانشینی حق و خلافت متقین تأکید دارد. کسانی که پس از تجربه منفی سلطه مداری خود شعار پایان دنیا را مطرح می کنند نمی توانند حکومت صالحی را تحمل کنند. بحث های پایان دنیا یک تفکر ماسونی است. یکی از تفکرات و اصول نظری ماسونن ها این است که نظم جدید از دل آشوب و تنش به وجود می آید. پس هرگاه خود به مسلط از آرایش سیاسی جهان ناراضی باشد، شروع به هم ریختن همه چیز می کند. مانند آن که اگر هنگام بازی شطرنج از نتیجه به دست آمده راضی نیستید، مهره های روی صفحه را بر هم بزنید و آنها را دوباره از نو بچینید. پایان دنیا به این معنا نیز میتواند باشد که جبهه لیبرالیسم به پایان خط رسیده و چون خود را تنها و آخرین راه حل میداند، وقتی به بن‌بست رسیده است دیگر فکر میکند هیچ آلترناتیو و جایگزینی نخواهد بود، پس این مباحث را پیش میکشد. به عبارت دیگر حتی راضی نیست که کسی بعد از او پرچمی را برافرازد که به موفقیت برسد. امروز هرچه باشد پایان دنیا نیست.
سخن در واقع معطوف اینه که بنی اسماعیل اگر قبل از واقعه شریف ظهور اقدام پیش دستانه نکنه بازی رو باخته. سوال: مگر او نمیداند که بنی اسماعیل پیروز می شوند؟ این نگاه، نگاه دینی شماست. اونها به دلیل آن که انسان رو فعال مایشا می دانند، نه خداوند را، به دلیل آن که خودشان رو مختار و رها و آزاد و یله می پندارند، به دلیل آن که در اختیار خودشون می دانند و می بینند که تصرف کنن در حوادث و مسیر وقایع رو چیکار کنن؟ به نفع خودشون تغییر بدند. به همین دلیل که این خرد رو، این خرد کور رو، این عقل مزور رو، این عقل مکار رو وارد می کنند و نتیجه هم می گیرن. در چه امری نتیجه می گیرن؟ نه این که در پایان بنی اسماعیل پیروز نخواهند شد، از کشته ها پشته می سازند از میان مستضعفان، یا به تأخیر می اندازند حادثه اصلی رو، یا تمام انرژی و پتانسیل رو از جهان مستضعفان می گیرند. لذا آگاهی به دست آورده، کاملا می دونند. دو، در اقدام پیش دستانه بحران سازی رو شروع کردند. سه، شبیه سازی. حالا جایگاه خبرها براتون معلوم شد؟ شبیه سازی به چه معنی؟ چون می دانند نزد بنی اسماعیل یعنی مستضعفان یعنی مسلمین از نشانه ها گفته شده، از وقایع گفته شده، از شخصیت های مثبت سخن به میان آمده، از شخصیت های منفی سخن به میان آمده، چون می دانند مسلمانان وقتی که از خواب غفلت بیدار بشن در میانه بحران دست و پا شکسته به سراغ نشانه صوفیانی خواهند رفت، به سراغ نشانه یمانی خواهند رفت، به سراغ نشانه سید خراسانی خواهند رفت، اینها رو جستجو میکنن و میدانن که اینان از قبل در این باره مطالعه جدی نکردند، جزئیات رو بررسی نکردند، شبیه سازی میکنند. در چه مواردی؟ وقایع اجتماعی سیاسی اقتصادی رو به گونه شبیه سازی می کنن که مستضعفانی که به ناگهان از خواب بیدار می شوند گمان می کنن اصل واقع رخ داده. به ناگهان وارد چی می شن؟ معرکه میشن. این همون چیزیست که بنی اسرائیل میخواهد. از همین جاست که بسیار بسیاری از مسلمین و شیعیان هم امر مشتبه شده، امر مشتبه شده، متوجه شبیه سازی نیستن. این شبیه سازی در شقوق مختلف اتفاق افتاده، گسترده است. سخنم رو مطمئنم با اطمینان نمیپذیرید، میتونم این رو، ولی تکلیفم بگم. وقایع سخت قبل از ظهور امام در شام توسط روایات بیان شده، دو شکل میتونه داشته باشه. در سیر تکوینی اصلی حقیقی واقعه طبیعی رخ بده و این فرزند طبیعی به دنیا بیاد، یا با شبیه‌سازی بدلش رو طراحی کنند. همه گمان کنن الان سفیانی دیگه آمده. چنان که آنچه در سوریه دارد اتفاق می افتد، تمام ساکنان این منطقه فرض رو بر این گذاشتن که چی؟ این همون واقعه اصلیست. عرض می کنم تأمل کنید در این باره، چه بسا همون سخن باشد شبیه سازی. اگر فریفته بشیم، شتاب کنیم، نشانه مجعول رو نشانه حقیقی بپنداریم، بناگهان وارد میدانی میشیم که خصم قبلا طراحی کرده، وارد میدانی میشیم که او دست پیش دارد، و در نتیجه توانایی، امکانات انسانی و غیر انسانی و مالی مسلمین رو نابود می کنند، از کشته ها پشته می سازند، تمام پتانسیل و انرژی نخفته مسلمین رو خارج می کنند، مثل اناری که مکیده باشن پوستش رو به گوشه پرت خواهند کرد، و دولت جهانی بنی اسرائیلی را بر دوش خود مستضعفان بالا می کشند، به دوش خود مستضعفان بالا می کشند. یعنی درست در زمانی که گمان می کنند مسلمین دارند برای امامشون و همراهی با امامشون وارد میدان شدند تا زمینهای حکومت حقیقی بنی اسماعیلی را ایجاد کنند، به آن حکومت حقیقی بنی اسماعیلی نرسیده، بازی بنی اسرائیل رو خوردن و همه توانایی و انرژیشون رو از دست دادند. مانند قطعات یک پازل بزرگ، ریز ریز وقایع رو بررسی و آنالیز کردند و تلاش می کنند به صورت مصنوعی این اجزا رو بچینند، رهزنی کنند عقل مستضعفان را، امر رو بر اونها مشتبه کنند و مستضعفان گمان کنند ای عجب، رستی راستی راستی رسید اصل ماجرا، در حالی که این چنین نیست. مطالعه دقیق روایات آخرالزمانی چیز دیگری به ما میگوید. مستضعفان و مسلمانان و شیعیان به صورت پراکنده سخنانی از معصومین را گرفتند، حتی تقدم و تأخر نشانه ها را هم نمیدونند. یعنی آمادگی خیلی خوبی دارند برای اینکه فریفته بشند. و ناخودآگاه در میدانی وارد بشن که نمی باید وارد می شدند. دعوت می کنم به کسانی که در این جمع مهمان این خانه و خرگاه هستند، دعوت می کنم به این که دقیق مطالعه بکنید اون چه که در این بار از توی منابع حقیقی ما وارد شده. اقدامات بازدارنده ما باید در این باره داشته باشیم. یعنی اونها اقداماتشون پیش دستان است، ما باید اقدامات بازدارنده ای داشته باشیم. یک، آگاهی دقیق از اخبار آخرالزمانی. از بنده حقیر برادر کوچک خودتون بشنوید. در دستور کار خودتون و خانتون و زندگیتون قرار بدید اولویت یک مطالعه دقیق اخبار و روایات آخرالزمانی راجع به ظهور مقدس حضرت ولی عهد ارواحنا له الفدا. اگر میخواهید در این میدان، اللهم صل علی محمد، اگر میخواهید در این میدان چی؟ آسیب نبینید. اگر میخواهید آسیب نبینید اینو وارد بکنید. دو، به صورت جدی مطالعه کنید احوال بنی اسرائیل رو. ما بنی اسرائیل را در حیثیت سیاسی همیشه مطالعه کردیم. بنی اسرائیل یعنی اسرائیل، اسرائیل یعنی فلسطین اشغال شده، یعنی چند نفر اسرائیلی گور به گور شده یهودی در کنار دریاچه کنار دریای مدیترانه، پرچمش رو آتیش بزنیم. همه این کارها رو انجام بدید. اما بنی اسرائیل این همه نیست. همش این نیست. یک لایه بسیار نازک بنی اسرائیل در فلسطین اشغالی کنار دریای مدیترانه است. یک لایه بسیار نازک. این سخن به معنی آن است که از اونها دست برداریم، والله قسم در تمام عالم هر کس دست برداره من دست برنخواهم داشت. به معنی آن است که ساده بگیریم؟ نه، به معنی اینی که یک لایه بگیریدش، یک لایه نازک بگیریدش. بنی اسرائیل زیر این لایه سیاسی مخفی شده، رهزنی کرده، ایزگم کرده، نیست این. و تمام توطئه بنی اسرائیل در این منطقه خلاصه نمیشه. و همین خاطره که باش زندگی میکنیم نمیبینیمش، نفس میکشیم احساسش نمیکنیم، باهاش میخوریم، میآشامیم، میخوابیم، نمیبینیمش. مثل سایه احساسش نمیکنیم، در حالی که هیچ یک از مناسبات خرد و کلان انسان امروز نیست که آلوده به منویات بنی اسرائیل نباشه. این هم فرض نمیشه، این هم مطالعه نمیشه در جهان اسلام. پس دعوت کردم اول به مطالعه درباره اخبار آخرالزمانی، دوم دعوت کردم به مطالعه راجع به بنی اسرائیل و عمل بنی اسرائیل و همه شعب و شقوقش. جای تأسف نه، جای گریه و زاری است که در جهان اسلام و در ایران اسلامی بعد از 33 سال که از انقلاب اسلام ایران می‌گذرد یک مرکز مطالعه یهودشناسی وجود ندارد. دو واحد درس اختیاری یهودشناسی در هیچ دانشکده‌ای در جمهوری اسلامی نیست. این به شما نمیگوید چقدر از دشمن غافلیم. عرض می‌کنم 4000 سال نخفته، تعطیلی نداشته، همواره در میدان پوتین از پا در نیاورده. ام القرى جهان مستضعفان بعد از 33 سال دو واحد درس اختیاری در هیچ مرکزی نداره که دشمنش رو بشناسه. اینجوری میخواییم با دشمنتون در بیفتیم؟ یعنی اینجوری میخواهید، این چنین میخواهید که در میدان بزرگ وارد شده و کیان دولت کریمه بنی اسماعیلی را بنا کنید، نزاع میکنید و گمان میکنید که این دولت کریمه بنی اسماعیلی توسط آخرین وصی رسول ختمی مرتبت بر دوش این جماعت برکشیده می شود. این جماعت مطمئن باشید این چنین اتفاق نمی افته. لاغریم، لاغر، لاغر، کم بنیه، کم جون. با ما میخواهند با چنین دشمنی به میدان وارد بشوند؟ با ما؟ با این جسته لاغر؟ بی گمان حجت حی خداوند این چنین، پناه بر خدا عذرخواهی میکنم از ساحت مقدسشون، این چنین خامی نخواهند کرد، این چنین خامی نخواهند. خیلی آمادگی میخواد. هیچ فکر کردید چرا تمام میراث انبیا و اولیاء سلف با امام میاد؟ چرا؟ چرا مجهز به اعجاز همه انبیا هستند؟ چرا مسلح به کتب همه انبیا سلفند؟ چرا مسلح به علم همه انبیا و اولیاء سلفند؟ چرا هر یک از انبیا برای رسوخ در لایه‌ای از کفر و شرک و نفاق عصرشون به اعجازی و علمی و ابزاری مسلح بودند؟ حضرت موسی علیه السلام برای رسوخ در کفر و شرک و نفاق عصر خودشون مسلح به کتاب و سلاح مخصوص خودشون بودن. مقایسه کنید سایر انبیا را. یکی از دلایل مسلح بودن حضرت خاتم الاوصیا صلوات الله و سلامه علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، به اعجاز همه انبیا و علم همه انبیا و اوصیا و کتاب همه انبیا و اوصیا این است که کفر و شرک و نفاق عصر ظهور چنان مجرب هست و چنان حاصل جمع تمامیت کفر و شرک و نفاق اعصار و قرون است که رسوخ در آن بدون مسلح بودن به اعجاز همه انبیا و کتب همه انبیا غیر ممکن است. میتونم تصور بدم از عظمت کار ایشون یا نمیتونم بدم؟ تذکر میدم عظمت کار ایشون رو، یعنی هرچه از زمان حضرت آدم علیه السلام شیطان رجیم و جنودش و بنی اسرائیل تجربه کردند و آموزش دیدند و فریب دادند، در کفر و شرک و نفاق عمل کردند و بعد از همه تجربه ها پیروان همه ادیان را به مسلخ بردند، تمام تجربه های اونها و علم اونها و دانش اونها و استراتژی های اونها و تاکتیک های اونها در یک دوره معین در آخرالزمان با هم جمع میشه. نمیشه رسوخ درش کرد. اگر حضرت موسی علیه السلام برگردند با عصا و سنگ و تورات، نمی توانند براندازی کنند. نمی تونند. فقط یک لایشو می تونند بردارند. اگر ابراهیم خلیل الرحمن برگردد با زرهش، نمی تواند. اگر سلیمان نبی برگردد با انگشتریش و عصایش و قدرت سلطانیش که تمام جنود انسی و جنی را تحت تملک و سلطه داشت، نمیتواند، نمیشود. چون کفر و شرک و نفاق در اون عصر چنان مجرب، پخته، دانا و حجیم و قوی شده که موسی علیه السلام نمیتواند درش رسوخ کنه. از اینجاست که خاتم الاوصیا از سوی پیامبر آخرین، پیامبر آخر الزمان با این مجموعه اصطلاح وارد میشن تا میتونن، تا بتونن رسوخ کنن در اون مجموعه هزار، نه ده هزار ساله کفر و شرک و نفاق، بلکه بیشتر. حالا اینجا یک مطلب، مستضعفان میخواهند به چنین مردی یاری بدهند؟ با چه میزان دانش؟ با چه میزان شناخت از عمل خصم؟ خصم بنی اسرائیلی چقدر میزان شد؟ چه دانشی داریم ما؟ یک بله. اینجا کار میخواد. نمیشه با سهلگیری، نمیشه با آسان گرفتن همه امور. برای چی منتظر این واقعه هستی؟ عذر میخوام، مثل اینکه ما خیلی عجله داریم برای اینکه پشت گردنمون رو بزنن. چرا عجله داریم؟ بیشتر از آن که بترسیم و خودمون را، جسم و جان خودمون و جامعه‌مون رو مهیا کنیم برای استقبال بدون هیچ گونه تمهید و آمادگی. امشب روز آخر است و انارم که خریدیم و هندونه هم که خریدیم و حالی دیگه میکنیم امشب. خدا به داد اون روستایی دهدشته برسد که از من میخواست راهی بگم براش خودشو از این شب آخری نجات بده. خدایا به حق محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین، این شب را شب آخرین بنی اسرائیل قرار بده. شب میلاد حضرت ابا ابراهیم موسی بن جعفر رو شب آزادی و رهایی مستضعفان از دست بنی اسرائیل قرار بده. و به حق آل محمد مستضعفین رو به تمامی بر تمام مستکبرین پیروز و فائق بگردان بر خاتم انبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله.